ساعت 23 در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. مجلس شورای اسلامی به 15 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد داد. رئیس جمهور آمریکا خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در مصر شد. و انفجار در جنوب بیروت دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. سلام بر شما شنونده های رادیو فردا، در ساعت 11 شب به وقت ایران با شما هستیم در یک بخش خبری دیگه از رادیو فردا. بعد از پایان شمارش آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابر اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، 15 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد گرفتند. از 18 وزیر پیشنهادی 3 تن رأی اعتماد نگرفتند. محمد علی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد برای وزارت آموزش عالی و مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفتند. بنابر گفته علی لاریجانی، محمد علی نجفی با 2 رأی کمتر موفق به کسب رأی اعتماد نشد. حالا حسن روحانی باید 3 نامزد خود برای احراز پست وزارت را اعلام کند. اما بیرون از ایران، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه در مصر خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در مصر شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در این بیانیه گفته است که این کشور رزمایش نظامی با مصر را نیز متوقف می‌کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مصر به پلیس دستور داده تا در مواجهه با کسانی که به ساختمان‌های دولتی و نیروهای امنیتی حمله می‌کنند از شلیک مستقیم استفاده کند. در پی خشونت‌های روز چهارشنبه در مصر و بنابر اعلام وزارت بهداشت این کشور دست کم 525 نفر کشته شدند. گروه اخوان المسلمین اما شماره کشته شدگان ناشی از خشونت‌های روز چهارشنبه را بیش از 2000 تن اعلام کرده است. اما در کنار خبرهایی که در مصر اتفاق افتاده است، همچنان در ایران خبرهای مربوط به مجلس شورای اسلامی خبرهای اول محسوب می شوند. بعد از 4 روز بحث و گفتگو در مجلس شورای اسلامی، همونطور که در خبرها شنیدید، از بین 18 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی تنها 15 تن توانستند رأی اعتماد بیاورند. جعفر میلی منفرد، محمد علی نجفی و مسعود سلطانی فر وزرایی بودند که نتونستند رأی اعتماد لازم رو کسب کنند. اما بشنویم درباره همین موضوع همکارم رویا کرمی مجرا گفتگویی با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. از او پرسیده که چه شد که مجلس به این 3 تن از جمله وزیر پیشنهادی علوم رأی اعتماد نداد.
خب از ابتدا هم معلوم بود که مجلس خیلی نظر موافق با همه اعضا کابینه آقای روحانی نداره. جناح فراکسیون اقلیت یا اصولگرایان تندرو از همون ابتدا بنا داشتن خب به وزاره بیشتر رأی ندن. آنها بین 5 تا 6 وزیر رو به خط قرمز خودشون قرار داده بودن. اما جناح فراکسیون اکثریت اصولگرایان میانه رو بودن، خب اونها از ابتدا تصمیمی نداشتن برای رأی ندن برخی از وزرا. ولی آنچه که در صحن مجلس رخ داد، خصوص در روزهای آخر و نوع دفاعی که آقای میلی منفرد، آقای نجفی داشتن و حالا تا حدودی آقای انصاری، باعث شد که خب این حسه رأی اعتماد رو نگرد. خاصیت خب اصلی برمیگشت که اونها انتظاراتی رو که جناح سورگرایان داشتن از مرزبندی با جنبش سبز و آقای منفرد سروبی، اون برآورده نشد و بنابراین اونها رأی اعتماد نگرد.
اما آقای افشاری، به نظر شما چه شد که آقای زنگنه با همه انتقاداتی که علیهش مطرح شد تونست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد به دست بیاره؟
در مورد آقای زنگنه اتفاق عجیبی افتاده، چون حساسیت نسبت به ایشون هم بالا بود. ولی خب آقای زنگنه از دیرباز روابط خوبی با رهبری داشته، چه بسا میشه گفت که ممکن است اشاراتی از اونجا شده باشه.
در جلسه یه روز پنجشنبه در بررسی صلاحیت آقای میلی منفرد به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم، آقای دهقان از مخالفان در مورد شما آقای افشاری چنین گفت:
در بین دفاتر تحکیم وحدت افراطی ترین و تندروترین دفتر تحکیم انجمن اون زمان امیرکبیر بود. آقای دکتر میلی منفرد علنا و رسما از اون انجمن حمایت می‌کردند. آقای دکتر میلی منفرد آقای علی افشاری رو میشناسن. آقای علی افشاری دبیر اون انجمن بود. آقای علی افشاری و انجمن اون زمان و برخ عناصر تندرو اون زمان مورد حمایت آقای دکتر میلی منفرد بودن.
به نظر شما چرا آقای دهقان پای شما رو در بررسی صلاحیت آقای میلی منفرد به میدون کشید؟
ببینید ادعای آقای دهخان کاملا غلط هست. ایشون قیاس و نفس کرده، ایشون در اون ایام یه قبل از اون اوایل دوم خرداد در مجموعه بسیج دانشجویی فعال بود. اونها یک سازمان شبه نظامی بودن و کاملا بر اساس سلسله مراتبی فرامین مقامات موافق انجام میدادن. فکر میکردن در این طرف هم این گونه است و همون برخوردهای قیم معاونی که با اونها میشه در جنبش دانشجویی و انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت هم همینطور عمل میشه، ولی این گونه نبود. ما برنامه مشی مستقل خودمون رو داشتیم. آقای میلی منفرد حالا با اثر آقای دکتر معین و مجموعه وزارت علومیش نقشی در تحولات انجمنها و موضع‌گیری هاشون نداشتن. پیش از اینکه اونها به این مسئولیت گمارده بشن، تحولات در دفتر تحکیم وحدت آغاز شده بود و کاملا برعکس هست. یعنی مجموع عملکرد دولت معین به خصوص در دور اول ریاست جمهوری خاتمی تحت تأثیر تحولات در جنبش دانشجویی قرار گرفته بود. یه شابط خاص بین بنده و آقای میلی منفرد نبود، منتها اونها روی جبسازی که میخواستن راه بندازن علیه آقای منفرد فکر میکردن با این انتصاب و طرح اسم بنده میتونن و صورت کنه وضعی شدن آقای منفرد بشن. و همچنین بخشی از دلایلی که آقای دهخان اسم من را آورده برمیگرده به مقابله که ما در دوره فعالیت دانشجویی با هم داشتیم. طبیعتاً من در مقابل تلاش‌های اونها که می‌خواستن یک فضای تک صدایی رو در دانشگاه‌ها ایجاد بکنن ایستاده بودم و همراه با دیگر نسل هم دوره خودم و فعالان دانشجویی خب فضای متفاوتی رو ایجاد کردیم و باعث شد که بسیج‌های دانشجویی به حاشیه برن و از این منظر هستش که خب من انتظار داشتم من این حمله صورت بگیره. این نکته هم اشاره بکنم، یه شایعه‌ای رو آقای دهخان مطرح کرده بودن که من در تمام دوران تحصیلاتم در چه مقطع کارشناسی و چه مقطع کارشناسی ارشد کارنامه آموزشی و تحصیلیم روشن هست، سابقه معلوم هست، من یک درس هم نیفتادم چه برسه به اینکه مشروط بشم و در مجموعه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر هم فردی وجود نداشت که سابقه نقط مشروطی داشته باشه. ایشون که الان مدرک دکترا و دانشگاه گرفته باید بهتر بدونه که رسیدگی به تخلفات آموزشی و تحصیلی کار کمیته انضباطی نبود، بلکه معاونت‌های آموزشی و اداره‌های آموزش دانشگاه رسیدگی می‌کردند. این به هر حال عمده دروغ‌پردازی‌هایی که صورت گرفت فقط برای این بود که هزینه رأی اعتماد دادن به آقای منفرد رو بالا ببره.
آقای افشاری، به وضعیت کلی دولت آقای روحانی بازگردیم. برآورد کلی شما از رأی اعتمادی که امروز مجلس به 15 تن از وزرای دولت آقای روحانی داد چه هست؟
الان مجلس اکثریتش با دولت روحانی همراهی کرده، در این حال محدودیت‌هایی رو هم جلوی روحانی گذاشت و این نشون میده که اون اعتدالی که مد نظر آقای روحانی هست به سادگی قابل اجرا نیست و دولت به حال فضای راحتی رو پیش رو نداره. اما خب در این حال در بخش های اقتصادی دفعش رو باز داشتن و در بخش های سیاسی بستن.
علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. رویا کریمی مجد با او گفتگو میکرد در مورد آخرین روز مربوط به بحث و گفتگوها در مجلس شورای اسلامی که از بین 18 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی 15 تن موفق شدن رأی اعتماد مجلس رو به دست بیارن. اگر همراه ما بمونید همچنان میتونیم در مورد این موضوع باز هم در رادیو فردا بشنوید. اگر همراه رادیو فردا باشید در ادامه باز هم گزارشی داریم از رویا کریمی مجد در مورد مسائل مربوط به آنچه که در واقع در مجلس گذشت از صبح امروز تا این لحظه و تا ساعت 10 شب به وقت ایران با اتفاقهایی که افتاد و رأی اعتمادهایی که داده شد یا داده نشد. از جمله جعفر میلی منفرد، محمد علی نجفی و مسعود سلطانی فر وزرایی بودن که نتونستن رأی اعتماد رو به دست بیارن. گزارش روی کریمی مجد رو بشنویم.
مجلس شورای اسلامی روز پنج شنبه با حضور 233 تن از نمایندگان جلسه علنی خود را آغاز کرد. از آنجا که در روز سوم بررسی صلاحیت وزرای دولت حسن روحانی، مخالفان و مدافعان محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت سخنان خود را مطرح کرده بودند، چهارمین روز بررسی صلاحیت وزرا با سخنان محمد رضا نعمت‌زاده آغاز شد. نعمت‌زاده یکی از نظر سنی سالخورده ترین وزیر پیشنهادی حسن روحانی است. در پاسخ به عمده ترین انتقادات در مورد کهولت سنش این گونه پاسخ داد:
حتی دیروز یکی از من میپرسید شما چند بار سکته قلبی داشتید؟ بودم تا حالا من سراغ ندارم، ولی اگر می داشتم قطعا بدونید به صورت خیلی شفاف اینجا مطرح می کردم. در یک کلمه میشه گفت که توانایی راهبری و رهبری رو در صنعت و معدن و تجارت اگر توفیقی باشه و عزیزان اجازه بفرمایند حاصل شده است و ما قرار نیست در اونجا کارهای یدی رو انجام بدیم. البته در اون زمینه هم حاضریم با مخالفین مسابقه بدیم.
پس از نعمت‌زاده نوبت به بررسی صلاحیت جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات و فناوری رسید، در حالی که برخی از نمایندگان مخالف بی‌توجهی میلی منفرد در برنامه‌هایش نسبت به موضوع اصلاح و تغییر علوم انسانی بر مبنای طرح و نظر آیت الله خامنه‌ای را به عنوان عمده‌ترین انتقاد مطرح می‌کردند، یکی از نمایندگان به بررسی سابقه میلی منفرد در زمان معاونت وزارت علوم در دولت خاتمی پرداخت. جعفر میلی منفرد نامزد پیشنهادی وزارت علوم، اما در دفاع از خود در مورد دانشگاه ایدئالش چنین گفت:
بی سیاسی برای دانشگاه حمایت خواهم کرد. دانشگاه در نگاه و برنامه من دانشگاهی علم پرور و دارای نظم و دیسیپلین های علمی است. دانشگاهی است با منطق عقلانی، دارای استقلال علمی با ثبات و قانونمند و آرام.
پس از جعفر میلی منفرد، مخالفان و موافقان علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پشت تریبون قرار گرفتند، در حالی که برخی از مخالفان وی انتقاد صریح علیهش نداشتند، اما یکی از مخالفان او را به نداشتن برنامه‌های مستقل متهم کرد و از تکرار تجربیات دولت محمد خاتمی او را برحذر داشت. علی جنتی اما در دفاع از خود بیش از این که به مباحث سیاسی بپردازد، به توضیح بیشتر برنامه‌هایش پرداخت. او همچنین در سخنانش حملاتی نیز علیه اسفندیار رحیم مشایی و مکتب ایرانی داشت.
آنها که پرچم مکتب ایرانی را در برابر مکتب اسلامی برافراشتند، درست مانند آنها که هویت اسلامی را در ستیز با هویت ایرانی قرار می‌دهند، به بیراهه می‌روند. اسلام و ایران هر دو دروی سکه هویت ایرانیان است. این جانب در صورت تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهم کوشید با استعانت از خداوند متعال و جلب همکاری اهل نظر، چهره ایران توحیدی، ایران معنویت‌گرا و ایران غنایافته از اسلام ناب را به جهانیان بشناسانم.
رحمانی فضلی نامزد پیشنهادی وزارت کشور از جمله وزرایی بود که هیچ نماینده‌ای در مخالفت یا موافقت با او سخن نگفت. او که سالها معاون علی لاریجانی در رادیو و تلویزیون دولتی ایران بود، در شرح برنامه‌هایش در دولت 11 چنین گفت:
وزارت کشور باید در جایگاه مدیریت و توسعه سیاسی باشد، نه در جایگاه سیاسی کاری و کار سیاسی. ما مدیریت توسعه سیاسی را شفاف سازی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب، گروه‌ها و اشخاص مبتنی بر قانون به منظور تعمیق بینش سیاسی، تقویت فعالیت‌های سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی می‌دانیم.
جلسه عصر روز پنجشنبه با بررسی صلاحیت بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت دولت روحانی آغاز شد. زنگنه در میان سایر وزرا روز دشوارتری را پیش رو داشت. او مورد انتقاد شدید نمایندگان در مورد اتهامات مالی و مدیریتی قرار گرفت. احمد علی مقیمی نماینده بهشهر گفت که در تمام قراردادهایی که در دوران مسئولیت زنگنه در وزارت نفت بسته شده، نشانه‌هایی از سوء استفاده دیده شده است. این انتقاد در حالی مطرح شد که زنگنه با عنوان پرسابقه ترین وزیر دولت 11 معرفی شده بود. قرارداد کرسنت و اورینتال کیش از عمده‌ترین موارد انتقادی مخالفان علیه بیژن زنگنه بود. وزیر پیشنهادی نفت اما در دفاع از خود گفت که تابع کامل رهبر جمهوری اسلامی است و با تمام اقدامات به گفته او هنجار شکنانه سال 88 مخالف بوده است. او همچنین تأکید کرد که اگر در همین لحظه احساس کند آیت الله خامنه ای مخالف حضور او در وزارت نفت است، کنار خواهد رفت.
اورینتال کیش قرار دادی بود، اورینتال کیش رو باز نکنید. یه شرکت مربوط به یک جایی از سپاه به یک فردی از سپاه رشوه داده بود. این چه ربطی داره به چیز؟ این شرکت ما سپاه بود، به یه سردار سپاه هم که توی شرکت نفت کار میکرد اینا میگن رشوه دادن. اون میگفت اینا برادر بچه های خودمون بودن به من پول دادن. این میگفتن نه خیر رشوه گرفتن دستگاه قضایی. چه ربطی داشت به این چیز؟ الان این شرکت مال دولت نیمه دولتیه.
حمید چچیان وزیر پیشنهادی نیرو نفر بعدی بود که مخالفان و موافقان بحث بر سر